أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 125 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. درباره حکمت 31 گفتگو می‌کردیم که پیرامون ایمان، ارکان ایمان و شعبه های هر رکن از ارکان ایمان بود. سئل علیه السلام از امام درباره ایمان سوال شد، امام به جای پرداختن به تبیین مفهوم ایمان وارد شدن به مسئله تبیین ارکان کمالیه ایمان، رکنهای ایمان کامل رو بیان فرمودن. علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. صبر رکن اخلاقی ایمان، یقین رکن اعتقادی ایمان، عدل رکن اجتماعی ایمان و جهاد رکن دفاعی و اقتصادی ایمان. اولینش صبر بود که دربارش بحث کردیم و شعبش رو هم بیان کردیم و گذشتیم. دومین رکنی که برای ایمان بیان می‌فرماید امیرالمؤمنان علیه السلام در این حکمت و در این بیان فرمودن ولی یقین، یکیش یقین است. خود یقین رو دوباره به 4 شعبه معرفی میکنن. فرمودن یقین منها ولی یقین و منها علا 4 شعب. خود یقین دارای 4 شعبه هست. علا تبصرت الفطنه، با تای مؤلف. اولین مرحلش بر بصیرت زیرکی است، زیرکی روشن بینانه و روشنگرانه. دوم فرمودن و تأول الحکمه، دوم این است که حکمتها رو تأویل بردن و تفسیر کردن و به حقیقتش پی بردن، به حقیقت هم پی بردن یه شعبه یقینه. باز بودن چشم بصیرت انسان یه شعبه یقین است. سوم و موعظت العبره، سوم موعظه های عبرت آمیز، یا به عکسش معنا کنیم عبرت هایی که از مواعظ گرفته می شود. و 4 و سنت الاولین، سیره و روش پیشینیان خودش یک مرحله درس گرفتن است. تاریخ و سیره پیشینیان یه شعبه از یقینه، باور انسان رو تقویت میکند. و چهار نتیجه و چهار مرتبه مرحله دیگر رو هم بیان میکنم که کسی اگر تبصر فتنه داشته باشد یا تأول حکمت داشته باشه، موعظه عبرت براش ایجاد بشه. و سنت اولین هر کدام چه نتیجه‌ای دارد اونا رو بیان میکنه. اونه که در این جلسه محضر شما گرامیان و علمای عزیز تقدیم میکنم این است که باز هم تأکید میکنیم که سؤل علیه السلام عن الایمان، از ایمان که سؤال شد، پاسخ مولا ایمان با درجات عالی است، کف ایمان نیست. این صبر و جهاد و عدل و یقین و اینها همه نشانه های ایمان با درجه عالی است. خب دومین رکنش فرمودن بر این که یقین استش. یقین یکی از عناوین در مباحث اعتقادی و کلامیه. انسان به هر چیزی که باور دارد، این باور انسان دارای مراتبی است. بالاترین مرتبه باور یقین است. این نکته‌ای که می‌شود در مرحله اجمالی بیان کرد. اما اگر سوال بشیم که آقا یقین چیست؟ اینی که مولا فرمود یقین پایه دوم ایمانه، اصلا یقین چه هست؟ یقین چیست که بدونیم حالا چگونه پایه دوم و رکن دوم ایمان می شود. این اولین مطلبیه که باید در اینجا بیان کنیم. یقین رو اگر بخواهیم معنا کنیم، وقتی به لغت مراجعه می کنیم می بینیم لغت یقین رو اینطور برای ما معنا کرده. ابن منظور در دستان العرب میگوید که الیقین العلم و ازاحت الشک و تحقیق الامر. ایشان برای یقین سه تا جزء قائل هستند، اون هم سه جزئی که بر هم مترتب میشن، برای هم ترتب پیدا میکنن، یعنی به صورت طولی هست نه به صورت عرضی. به صورت طولی یکی بر دیگری مترتب میشود. ابن منظور فرمودن الیقین العلم و ازاحت الشک و تحقیق الامر. فرمودم که سه تا نکته باید با هم جمع بشه تا به یقین بیانجامد. نکته اول علم است، دانستنه. اول این که انسان مطلب رو بداند. عالم شدن شرط اول یقین است. عالم شدن شرط اول یقین. العلم بالشیء، این یک. دوم فرمودن و ازاحت و شک، این علم باید همراه با شک نباشد، شکی درش وجود نداشته باشه. اون چه که مشکوکه اون رو باید انسان شک رو از بین ببرد و بدون تردید. و سوم تحقیق الامر، یعنی تثبیت الامر، اینی که مسئله رو تثبیت کند، محقق کنه و کاملا استوار باشه. دانستن، از بین بردن تردید و بعد محقق کردن و ثابت کردن امر. این سه تا ابن منظور می‌فرمایند با هم باشد می‌شود یقین. یقین متشکل از این سه جزءه. در ادامش می‌فرماید که ولی یقین و نقیض و شک. علم می‌فرماید که یقین نقیض شکه، در مقابل هم قرار دارن. شک باشد یقین نیست. یعنی میخواد بفهمد که عدم و شک یک جزء رکنی یقینه، که اگر شک باشد یقین حتما نیست، نقیزن، قابل جمع نیست. بعد از کنم محضر شما که به نکات دیگری اشاره میکند که ازش میگذاریم و به همین مقدار از این اکتفا میکنیم. پس بنابر آنچه که از اصحاب لغت، حالا یک نمونه مثل ابن منظور در لسان العرب استفاده شد، علم و زدودن شک و تثبیت امر، این سه هر کجا باشد میرسد مسئله یقین. دانشمندان اسلامی هم خصوصا در بحث کلام و یا در بحث تفسیر که اونم همین بعد کلامیش هست، پرداختن به تعریف و تفسیر یقین که یقین چیست. حالا اگر لازم شد تو جلسه بعد بهش میپردازم، اگر هم احساس نیاز نکردیم ازش میگذریم. اما اونچه که از روایات و آیات قرآن استفاده میشود، یقین که درش علم باشد، درش شک نباشه، درش تحقیق و تثبیت ام باشد، این بالاترین رتبه ایمان است. برترین و بالاترین رتبه ایمان رتبه یقین استش. آنچه که از آیات قرآن، حالا در ادامه به برخیش اشاره خواهیم کرد، به آیات مطابق آنچه که از آیات قرآن و روایات صادره از حضرات معصومین علیهم آلاف و تحییت و ثنا استفاده می شود، اینه که بالاترین مرتبه ایمان یقینه. اگر برای ایمان مطابق برخی روایات گفتیم 10 درجه است، اون رو 10 رتبه است، اون رتبه دهم بالاترین رتبهش رتبه یقینه. مثلا شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقی نقل می کند از کلمات پیامبر اسلام که پیامبر فرمودن خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که در قلب انسان القا می شود یقینه. اینه که انسان باورش باور یقینی باشه و باور کامل باشد. خب اگر اینجا تأمل کنیم بگیم آقا پیغمبر اسلام فرمود خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که در قلب القا می شود یقینه. چند تا نکته به دست ما میاد. یک، از همین جمله پیغمبر، یک، پس یقینی که در روایات، تأمل کنن حضرات، یقینی که در روایات و آیات بحث شده و در باب ایمان بحث شده، یقین قلبی است نه یقین عقلی. دقت فرمودی چه عرض کردم؟ یک یقین عقلی داریم بر پایه استدلال استوار است، دلیل میارد، میگه بر مبنای این دلیل اینم نتیجهش میشود، این میشه یقین عقلی که بر پایه استدلال استواره. اما یک یقینی داریم، یقین قلبی است، علاوه بر این که استدلال هست، من هم با قلبم با تمام وجودم این رو احساس میکنم، باور دارم، و این رو از خودم جدا نمیبینم. لذا یقینی که انسان نسبت به خدا میتونه داشته باشه یه وقت دلیل داره، برهان اقامه میشود، برهان نظم، برهان چه اقامه میشود، میگیم خدا یکیست، خدا هست. اینجا من یقین پیدا میکنم، یقین علمی و عقلی. اما یک وقت باور دارم، باور قلبی دارم. این یقین قلبی اونجاییه که حتی لحظه ای که تمام اسباب ظاهری به هم ریخته ولی انسان شک نمی کنه، مثل ماجرای موسی. اون لحظه سختم میگه ان معی ربی سیهدی، شک و تردید نمی کند. ابراهیم وقتی که تو آتش میخواد بیفته شک و تردید نمی کنه، باور قلبی به خدا دارد. اون مؤمن شیعه تنوری امام صادق برای رفتن توی تنور شک و تردید نمی کند، مؤمن است. این ایمان، ایمان قلبی است و اون یقینش هم یقین قلبی است. حالا باز در توضیحش تکمیل خواهیم کرد که باز یقین قلبی چه مصادیق و چه نمونه‌هایی خواهد داشت. این نکته اول اجمال از اینجا استفاده میشه. اما خیر ما القی فی القلب، نه فی العقل، نه فی المغز، در قلب انسان آن بهترین چیزی که القا شده استش یقین است. این یک نکته. نکته دومی که استفاده می کنیم و باید بهش توجه هم داشته باشیم در بحث یقین این است که ببینید حضرات، ما در دنیا و در آخرت با اعتقاداتمون زندگی میکنیم. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ ما در دنیا و در آخرت با اعتقاداتمون زندگی میکنیم، یعنی آن گونه که معتقده هستیم حرکت میکنیم، زندگی میکنیم. لذا ببینید زندگی یک آدم موحد با زندگی آدم غیر موحد متفاوته. اون کسی که خدا رو قبول دارد با اون کسی که خدا رو قبول نداره در همه مسائل، تو اقتصادش هم متفاوته، تو حقوق خانوادگیش هم متفاوت است، در حقوق اجتماعیش هم متفاوته، حتی به حقوق حیوانات هم میرسه، متفاوت با دیگران استش. اون کسی که موحده. حالا همینطور بیاد از توحید جلوتر، اون کسی که عرض کنم محضر شما مسلمانه با اون کسی که مسلمان نیست باز شیوه زندگیش متفاوته. اون کسی که شیعه هست ولایت رو قبول داره با اون کسی که قبول نداره دوباره شیوه زندگیش متفاوت است. خب عرض کردم که باورهای ما بخشی از زندگی ماست. اگر توی زندگیمون یک بررسی بکنیم ببینیم هر جور که باور داریم همونطور زندگی میکنیم. حتی در حوزه‌های سیاسی هم همینه، در حوزه‌های اجتماعی هم همینه. من اگر باور دارم اینکه رسیدگی به فقرا بخشی از انسانیت ماست، همین مسیر حرکت میکنم. اگر من باور دارم که نقش‌آفرینی اجتماعی بخشی از زندگی انسانه، سعی میکنم نقش‌آفرین باشم. اما اگه باور نداشته باشم بی‌تفاوت میشم، میشینم تو زندگی خودم. پس هر باوری در زندگی باشد، این تو آخرت هم همینطوره، تو آخرت هم همینطوره. البته تو آخرت میگیم این طوره، یه قانون کلی بدون استثنا نیست. در دنیا همین طوره. این که قانون کلی بدون استثنا باشد این نیست، اما یک قانون کلی و عمومی هست که بعضی جا ممکن استثنا بخوره، ممکن بعضی ها اونگونه فکر میکنن زندگی نکنن، این استثناءات هست. در آخرت هم همین طوره. ببینید این آیه از کنم محضر شما 70 و 71 سوره، آیه 71 و 72 سوره مریم، این آیات رو مورد ملاحظه قرار بدید. و ام منکم الا واردها، استفاده می شود که پل صراط روی جهنم نیست، اصلا توی جهنمه. این تصور کنیم که پل صراط، این صراط یه چیزی است که مثلا مثل رودخانه ای از یا خندقی از آتش باشه، روش پل زدن نی، میگه از تو خودش. ام منکم مطلق است، الا واردها. و این ام منکم هم حالا بحث دارن مفسرین در زیل این آیه که این شامل چه کسانی می شود، ولی ظاهرش اینه که منکم مطلق است، یشمل الجمیع، شامل همه می شود، حتی الانبیاء و الاولیاء شامل همه میشه. الا ام منکم الا واردا، یه بحث دیگه هم باز مفسری دارن که ورود در اینجا به چه معناست، آیا ورود معنای حقیقیه یا ورود معنای اشراف، مثل لما ورد ما امدین که اشرف علی ما امدینی، اشراف پیدا کرد لبه آب رفت یا توی آب رفت. حالا این حرفا بمانه، من عرضم اینجاست که اینجا میگه که پیغمبر، امام، همه باید از توی جهنم عبور کنن بعد برن به سمت بهشت. ام منکم الا واردها، روایات هم این را تأیید میکند. بعد حالا چطور حرکت میکنه؟ میگه پیغمبر، تو روایت داره پیامبر اسلام که حرکت میکند، حرکت میکنه و یه خامدتون، طوری حرکت میکنه گویا این آتش خاموش است. درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام تو معنت منقبه داره که اونجا کتاب معنت منقبه که 100 منقبت امیر المؤمنین جمع کرده از علمای قرن 56، ایشان در اونجا هم دارد که وقتی امیر المؤمنین عبور میکنه از توی جهنم که حالا اونجا پل صراط باشه عبور میکنه، آتش به زبان میاد، آتش به زبان میاد، میگه میگه یا علی جسنی، علی زود بگذر، الان لیطف نور که لعبی، اگه یک لحظه تأمل کنی دیر بری، نور وجود تو آتش منو خاموش میکند. پیغمبر میره میگه وحی خامدتون، علی میرود میگه عبور کن، اگه آن نورت منو خاموش میکند. خب اینجا اون زیر جهنمه، عده‌ای جهنمی هستن، در جهنم هستن. تو نقل دارد که برخیه وقتی پیامبر عبور میکنه، خب این که میگه و یه خامدتون، میگه خنکای حضور پیغمبر رو اهل جهنم هم احساس میکنن. اهل جهنم این اثرگذاری تکوینی پیغمبر در آتش دوزخ، در عذاب الهی رو از کنم محضر شما احساس میکنن، احساس میکنن، میگن این چیه، اعتراض میکنن، میگن این چیه خنک ها، میگن این خنک ها و نسیم عبور پیغمبره. جهنمی این که میگن با اعتقاد بعضی ها زندگی میکنن، اینه در آخرت هم اینه. بعضی جهنمی ها که تکذیب پیغمبر کردن، اونایی که به هیچ عنوان حاضر نشدن ایمان بیارن، اونایی که رو لجبازی در مقابل پیغمبر قرار گرفتن، اونها یک عده زبان میان میگن در جهنم رو ببندیم، ما خنکی و نسیم پیغمبر رو هم نمیتونیم تحمل کنیم، از روی لجبازی. توجه فرمودی، یعنی این اعتقاد اون دنیا هم همراه ماست. اینی که رو مسئله یقین به خدا، یقین به پیغمبر، یقین به معاد تأکید شده، رکن کمال ایمان تأکید شده، به خاطر این است که انسان وقتی اینجا با یقین زندگی کند، اونجا هم با یقین محشور می شود، هم در دنیا هم در آخرت این اثر رو داره. لذا اعتقادات ما تکیه‌گاه ماست، تکیه‌گاه ما در زندگی همون اعتقادات ماست، خلفیه ماست، عقبه ماست که ما به اونها تکیه می دیم و از خونه محضر شما که با اونا زندگی میکنیم. این یقینی که ازش بحث میشود اینه. لذا حالا هنوز نیاز به توضیح بیشتر داره، اما این نکته رو اضافه کنم. لذا یقین با این اهمیتی که بیان کردیم، یقین یک شیء کمیاب است. ببینید یقین چی شد؟ گفتیم با اون معنای لغویش، بعد گفتیم برترین و بالاترین رتبه ایمانه. بالاترین رتبه ایمان است. این بالاترین رتبه ایمان فرمودن بر این که خیلی کمیاب است. کمیابترین چیز، اقل شیئن در میان مفهومات و موجودات معنوی، یکیش یقین استش. روایت رو تأمل کنید، عرض رو کنم. فرمودن بر این که روایت از امام رضا علیه السلام، دو تا روایت داریم، یکی از امام رضا، یکی از امام صادق. امام رضا علیه السلام احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه، ایشون نقل میکنه، ان رضا علیه السلام در کتاب کافیست فرمود الایمان فوق الاسلام بدرجه، ایمان یه درجه بالاتر از اسلام، و تقوا فوق الایمان بدرجه، تقوا یه درجه بالاتر از دوباره ایمانه، ولی یقین فوق تقوا به درجه، یقین دوباره یک درجه رتبه بالاتر از تقواست. بعد زیدش فرمود ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین، فرمود هیچ چیزی کمتر از یقین در میان مردم و بندگان خدا تقسیم نشد. کمترین نمونه ها ایمانه. چرا؟ چون سختره رسیدن به اونجا، اونم یقین قلبی. یقین عقلی خیلی وقت انسان بهش میرسه، اما یقین قلبی سختر است. این یک روایه است. عبارت آخر فرمود ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین، تقسیم نشده بین بندگان چیزی که کمتر از یقین باشد. کمترین شی یقین در میان بندگان خداست. روایت امام صادق عبدالله بن مسکان هست، از امام صادق، ایشون مستقیما فرمودن پنج چیز جز کمیابترین چیزها در میان بندگان هستش. فقط یقین نیست، پنج چیزه. فرمود لم یقسم بین العباد، تقسیم نشده بین عباد، اقل من خمس، از پنج چیز. یک الیقین، دو القنوع قناعت، سه و صبر صبوری، چهار الشکر، والذی یکمل له هذا كله العقل، اونه که همه اینها رو جمع می کند عقل است. عقل پنجمیه، اما همه اینها رو جمع می کند. حالا این که لم یقسم معناش این نیست که خدا عقل به بخت کمتری افراد داده، نه. اون عقلی که مورد استفاده گرفته شده باشه، واقع شده باشه در جامعه، چون ما یه عقل داریم، خدا ما عنایت کرده، این کار خداست، اعطاء العقل کار خداست. اما یه کاری مال بندگان اون تعقله، استفاده از عقله. اینجا شاید بیشتر این باشه، یعنی اونی که انسان رو به شکر میکشاند، به یقین میکشاند، به صبر میکشاند، اون تعقل آدمیه، بهرمندی انسان از عقلش است که انسان رو به اونجا میکشونه. و از کنم محضر شما است، باز اینم تأیید می کند، همه اینا مؤید این است که الایمانی که در کلام مولا امیر المؤمنین است که اربع ارکان چار رکن دارد، این ایمان چیه؟ ایمان کامله، ایمان با رتبه بالاست، نه ایمان حداقلی. یعنی معناش اینه که اگر کسی این مراتب رو نداشت کافر نیست، کافر نیست، مؤمن است، اما به رتبه ضعیف ایمان. لذا این یقین بالاترین مرتبه ایمان استش. بالاترین مرتبه ایمان که شد، بالاترین برکات هم خواهد داشت، بالاترین برکات هم خواهد داشت. این نکته را عرض بکنم و امروز، و آن نکته این است که یه حدیث بخونم محضرتون. ذکر عند النبی، یه عده اومدن پیش پیغمبر ذکر کردن، گفتن ان بعض اصحاب عیسی علیه السلام کان یمشی علی الماء، گفتن یا رسول الله ما شنیدیم برخی از اصحاب عیسی رو آب راه می رفتن، ما پا بذاریم رو آب می دیم تو فرو، چطور شده؟ به چه وسیله بوده که اینا روی آب راه می رفتن؟ فقال صلی الله علیه، پیامبر فرمود لو کان یقینه اشد من ذلک لمشا علی الهوا. گفت تعجب نکنید، اگر اینا یقینشون از این مرتبه‌ای که بود شدیدتر بود، رو آب که هیچ، رو هوام را می‌رفتن. تعمل فرمودید، میخواد بفهمد که یقین بالاترین رتبه ایمانه. هرچی انسان ایمانش رشد کند، توانمندیش رشد میکنه، عنایت خدا بیشتر بهش تعلق میگیره. وقت مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 105 سوره مائده وقتی این حدیث رو نقل میکند، در بحثان روایی این حدیث رو نقل میکنه، بعد عبارت مرحوم علامه طباطبایی عبارتش شنیدنیست، فمود فل حدیث، مرحوم علامه ذیل آیه 105 بعد از اینکه این حدیث رو نقل کرد که اصحاب عیسی گفتن رو آب راه می رفتن، پیغمبر فرمود لو کان یقینه اشد لمشا علی الهوا، اگه یقینش بالاتر بود رو هوا هم راه می رفت، آب که وجای خود داره. اینجا علامه فرمودن فل حدیث کما ترا، همونطور که خودت می بینی، حدیث یومی اشاره می کند الا ان الامر یدور و مدار الیقین بالله سبحانه، اینه که همه کارها دائر مدار چیه؟ یقین به خداست. همه کارها دائر مدار یقین به خداست. و امحاء الاسباب الکونیت عن الاستقلال فی التأثیر. تأمل بفرمایید، علامه فرمودن همه امور دائر مدار یقین به خدا و جدا کردن و محو کردن اسباب ظاهری که وجود دارد، اسباب مادی، از تأثیر مستقلشون. یعنی چه؟ یعنی این آب مایه سیلان داره، پاروش بذاری از این ماده طبیعیش باید آدم وارد آب بشه، درست؟ اما این ماده طبیعی لولا ارادت الله، اگه اراده خدا نباشه، این آب میشه مثل سنگ نگه میداره. همونطور که دیروز هم اشاره کردم، آتش طبیعتش سوزاندنه، اما لولا ارادت الله این آتش نمی سوزاند. خدا میتونه این آب سوزاندن رو از این آتش بگیره. میگه عادی اینه که شما تو هوا بخوای بری پاد میفته پایین، رو آب بخوای بری میری تو آب فرو غرق میشی، اما اگر یقین و باورت به خدا باشد، خدا میتواند این سببیت رو از این سبب بگیره، یقین تو رو غالب کند بر این، یقین تو رو غالب کند و قرار بده بر این. فهمود امها کل انسان اسباب کونیه رو از این که مستقلن تأثیر بگذارن، این سببه، خدا بهش این سببیت داده، اما هیچ سببی مستقل از مسبب الاسباب نیست. بعد فهمود الى ای مبلغ بلغ رکون الانسان الى القدرت المطلقت الالهیه انقادت له الاشیاء على قدره. هر چقدر میگه انسان نفوذش، تأثیر پذیریش، باورش نسبت به خدا هرچه بالاتر برود، خدا عالم رو منقاد قرار میده، تسلیم قرار میده برای انسان، تسلیم انسان قرار میدهد. وقتی که انسان ایمانش بالاتر رفت شد داوود پیغمبر، آهن تو دستش نرم میشه. شد داوود پیغمبر، آهن تو دستش نرم میشود. شد امیر مؤمنان، میتواند اشاره کند به خورشید و اشاره کند به آسمان و شق القمر و اینجور چیزهایی که از پیغمبر یا از امیر مؤمنان رد شمس یا شق القمر. از کنم محضر شما که هرچی انسان بالاتر بره، مثل اینکه آمدن به اون عالم گفتن آقا این خدا در قرآن گفته که آهن برای داوود نرم شده، این درسته؟ قابل پذیرشه که آهن چند هزار درجه گرما میخواد، این آهن برای داوود تو مشت داوود نرم شده باشد؟ میگه این عالم هم دور نشسته بود به این خادم در منزلش گفت مثلا مشت هستن؟ گفت بله. گفت اون مجمع مسی رو بیار. مجمع مسی رو آوردن، این آقا جلوی این آقا این مجمع مسی رو با دست مثل کارتون پاره کرد. گفت آهن برای ما تله بچه تله ها نرم شده. تو درباره داوود پیغمبر شک میکنی؟ هر چقدر که انسان یقینش بالا بره، باورش نسبت به خدا قوت پیدا کنه. لذا امام امیر مؤمنان به امام مجتبی فرمود احی قلبک بالموعظه و قوهی بالیقین. فرمود دلت رو با موعظه زنده کن و تقویت کن با از کنه محضر شما یقین. زد ایمان انسان، قلب انسان با یقین و باور یقینی انسان تقویت می شود. احی قلبک بالموعظه، بعد فهمت و امته بالزهاده و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه و ولله بذکر الموت، که حدیث طولانیست. خب برای امروز کفایت میکنه انشاءالله. ادامه بحث رو در جلسه و صلی الله علی محمد و آل محمد.